در واقع چگونه است. آیا شما با دوستانی که در مجلس صحبت کردید در واقع نظر مثبتی رو احسا کردید که در واقع این طرح اگر فردا در مجلس مطرح بشه چه نوع مواجهه‌ای همکارانتون در خانه ملت خواهند داشت؟
ببینید این طرح توی کمیسیون فرهنگی کمیسیون اصلی بود، کمیسیون بخش اجتماعی که کمیسیون اصلی بود، خب رأی بالایی آورد.
بله.
به نظرم میاد چون تو کمیسیون اجتماعی رأی خوبی آورد، البته جالب هم هست مردم هم خیلی پیگیرن، حتی از صدا و سیما مرکز پژوهش های صدا و سیما دیروز با من تماس داشتن، اعلام کردن و پیگیر بودن که مردم هم تماس های متعددی داشتن. لذا به نظرم میاد که انشاءالله رأی بیاره.
بله آقای دکتر.
بله.
یه لحظه صداتون قطع و وصل، جمله پایانیتون خواهش کنم مجدد بفهم.
بله عرض کردم با توجه این که در کمیسیون اجتماعی رأی خیلی خوبی آورد و مطالبه مردم هم واقعا شده، به نظرم میاد که رأی بیاره.
بله خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر در این بخش گفتگویی، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدارتون. مشاهدان شنونده، در خصوص طرح توقف تغییر ساعت رسمی در مجلس شورای اسلامی صحبت های من رو شنیدید با آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، طراح این طرح. ممنون که با ما همراه هستید عزیزان شنونده‌ای که رادیو گفتگو و برنامه‌ای بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم بخش خبری ما رو هم همراهی بفرمایید. رئیس رسانه ملی با اشاره به کارشکنی استکبار جهانی و صهیونیست به سرکردگی امریکا در مقابل رسانه‌های مقاومت گفت رسانه‌های مقاومت قوی‌تر از گذشته راه خودشان را ادامه خواهند داد. دکتر علی عسکری در دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی افزود پشتوانه این رسانه ها انسان های مصمم جهادی و مقاوم هستند و راه خود را ادامه می دهند. رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه خاطر نشان کرد اگر شاخ و برگ نهالی را که ریشه در زمین دارد بزنیم، در حقیقت آن را هرس کرده ایم و آن نهال در جهت بارورتر شدن حرکت می کند. خوبان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی با ما در این برنامه در ارتباط باشید. نوزده و 33 دقیقه را خدمتتون اعلام میکنم از تهران جام جم استدیوی پخش رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص ابراز نگرانی یک نهاد امریکایی از روابط رو به گسترش چین و ایران می‌خوایم صحبت بکنیم. پایگاه اینترنتی کمیسیون بررسی روابط اقتصادی امنیتی امریکا و چین در گزارشی با اشاره به روابط رو به گسترش ایران و چین نوشته روابط پکن و تهران در یک همکاری محدود عملگرایانه ریشه دارد، اما در سال‌های اخیر توسعه یافته و به شراکتی رسیده که بیشتر در تقابل با نظام بین‌المللی تحت رهبری امریکا قرار گرفته. می‌خوایم این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. آقای دکتر جواد منصوری از سفرهای پیشین ایران در چین در این بخش با ما همراه هستن. آقای منصوری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم، امیدوارم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون در این بخش گفتگویی. آقای دکتر منصوری، این ابراز نگرانی که شده از روابط رو به گسترش چین و ایران، در واقع ناظر به چه ملاحظاتی است در اون سازوکارهای اقتصادی و امنیتی که امریکایی ها دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از فروپاشی شوروی، امریکایی ها این توهم براشون به وجود اومد که میتونن به تنهایی به دنیا حکومت کنن.
بله،
این مسئله خیلی مهمیه و بحث خیلی جدی داره. حالا چه برنامه هایی رو تدارک دیدن، چه کارهایی رو کردن که داستانش خیلی مفصله. از جمله اونها بحث لشکرکشی به افغانستان و منطقه و عراق و داستانهایی که توی خاورمیانه شکل دادن، اینها تصورشون بود که دنیای دو قطبی رو تبدیلش کنن به دنیای یک قطبی، و لذا حتی مثلا کلمه سیاست خارجی معمولا به کار نمیبرن صحبتشون، میگن سیاست جهانی آمریکا.
بله،
در واقع اینا مثل اداره کننده جهانن، و لذا طبیعتا انتظارشون تمام کشورهای دنیا این است که باید که حرفای اینا رو گوش کنن، سیاستای اینا رو اجرا کنن، و خلاصش این که چون و چرایی هم در مورد امر و نهیشون نکنن. هر دولتی بخواد یه مقداری با اینا چون و چرا بکنه باش برخورد میکنن. این کلیت قضیه است. اما خب طبیعتا یه بخشی از دنیا مطلقا زیر بار این تفکر نمیره، حالا یه بخشی دیگه حالا به دلیل ضعفشون، نیازشون، مشکلاتشون، بعد دلیلی وابستگی هاشون خیلی خوب چسبندگی پیدا میکنن به امریکا و خلاصه میشن حالا از اعوان و انصار و متحدین اونها که داریم هم تو منطقه فرامون داریم. خب اما یه بخش از دنیا نه زیر بار نمیرن، چون که حالا صرف نظر ابعاد فرهنگی، هویتی، تاریخی، اینها میگن دلیلی نداره که امریکا همچین موقعیتی رو بخواد تحمیل کنه، بخواد وجود ما، ماهیت ما، هویت ما، منافع ما رو نادیده بگیره و به ما امر و نهی بکنه. ما الان واقعا با بعضی از کشورها که صحبت میکنیم به صراحت مثلا مقامات ما میگن ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما اصلا برخلاف آمریکا نمیتونیم حرفی بزنیم.
بله،
برای اینکه نه توانشو داریم، نه حوصله‌شو داریم، نه اصلا چنین بحثی تو روند سیاست ما هست. ما بیچونه چرا تابع آمریکا هستیم؟ طبیعتا این انتظار آمریکا از همه داره. به یکی از دلایل برخوردش با ایران که شما میبینید هیچ اصلی از اصول رو نمیپذیرن، هیچ اصلی، نه از اصول سازمان ملل، نه اصول انسانی، نه اصول روابط بین الملل، هیچ کدوم رو نمیپذیرن. خیلی سریع میان میگن که نه ما قرارداد میبندیم، زیرش هم میزنیم، عملم نمی کنیم، شما با احمد چی باشی الی آخر. ملاحظه میکنید رفتاری که با ما هم دارن تقریبا یه همچین معنایی رو القا میکنن. اما دولت چین خب به هر حال یه ظرفیت هایی رو داره، یه امکاناتی داره، یک شرایطی رو داره که احساس میکنه که میتواند در مقابل امریکا بایسته، میتواند به تدریج خودش رو هم عرض امریکا بکنه، پا به پای امریکا بیاد جلو. حالا ممکنه مثلا 5 سال دیگه مثلا طول بشه مثلا.
بله،
خود امریکایی هم کاملا این موضوع رو حس کردن، کاملا میدونن و خودشون هم اعتراف دارن این مسئله که ما احساسمون اینه، ولی ما نمیذاریم چنین اتفاقی بیفته، ما نمیخوام که چنین اتفاقی بیفته. و لذا هر وقت دولت چین با یک کشوری بالاخره میشینن برنامه رو طراحی میکنن، تبادلاتی رو، تعاملاتی رو، قرارهایی رو با هم میذارن، آمریکایی‌ها میگن که چرا شما این کارو میکنید، ما گفتیم نکنید، 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 نباید بکنید. این یکی از اون مسائلیه که طبیعتاً مصداقش همینه که شما اشاره کردید به اینکه اومدن میگن که چرا مثلا ایران و چین دارن تعاملات خودشون و زمینهای همکاری خودشون رو دارن گسترش میدن و این برخلاف اراده ماست، برخلاف سیاست ماست، برخلاف اون موقعیت جهانی ماست. البته نکته که حائز اهمیت اینه که خود امریکایی هم کم و بیش متوجه شدن که اون قدرت سابق و نفوذ سابق ندارن.
بله،
ولی به هر تقدیر اینا تا روز آخر هم که دست بر نمیدارن از این موضعشون که، و برای دادو بهشون میکنن، آرتوپورتشون رو میکنن، حال نقشی داره یا نداره که خب مراجعه میکنه. خب بعضی هم دنیا خیلی تحویلشون نمیگیرن، کار خودشون میکنن. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم به مطلقا به این گونه تهدیدها و این گونه تحلیل هایی که هم بکاریم میگن اعتنا نکنیم که هیچ.
بله.
بلکه باید روابطمون رو با چین حتی مقدور متناسب با منافع متقابل و متساوی دو دولت دو ملت پیش ببریم. اگر چین حاضر با ما کار بکنه، ما باید باش کار بکنیم و مطلقا اعتنایی نکنیم این که حالا امریکایی‌ها چی گفتن، چی میخوان و الاخر. البته چین هم کم و بیش متوجه هستش، یه سیاستی رو در پیش گرفتن از گذشته های دور که همچنان هم دارن عمل میکنن که ما هم با همه دنیا میخوایم کار بکنیم. بنابراین امریکا حق نداره با ما دیکته بکنه که مثلا با کی کار بکنید با کی کار نکنید. این هم داره.
بله.
یکی از ناراحتی های امریکا هم همینه، میگن که چینی ها زیر بار حرف ما نمیرن. اون چه که مهمه اینه که من به نظرم میرسه که روابط ایران و چین چه برای غرب آسیا چه برای شرق آسیا میتواند تاثیرگذار بشه، تاثیرگذار مثبت به نفع دو کشور، به نفع کشورهای منطقه. و البته امریکایی‌ها نسبت به شرق آسیا هم خیلی نگرانی دارن.
بله.
به دلیل مسئله تایوان و ژاپن و ویتنام و استرالیا بود، از این کشورهای شرق آسیا که هر حال جز متحدینشون هستن و پایگاه‌هاشون هستن و به حضورشون در اقیانوس آرام، چون اینا فکر میکنن که احتمالاً در آینده دراز مدت دیگه نمیتونن اون مثل سابق تو خاورمیانه باشن. روند غذایی در خاورمیانه به گونه یه که امریکایی‌ها برای بلند مدت احساسشونه که نمیتونن در خاورمیانه باشن اون چنان که قبلا بودن، لذا میخوان منتقل بشن به منطقه اقیانوس آرام.
بله.
لذا اونجا با چین درگیرن. لذا یکی از دلایلی که شما ملاحظه میکنید که به محض اینکه چین مقدار به اصطلاح با امریکایی‌ها رو در رو میشه یا مخالف نظر اون که برخورد میکنن، به خاطر همینه که اگه قرار شه امریکا بخواد تو منطقه اقیانوس آرام به اصطلاح منطقه حیاتی خودش تعریف بکنه، طبعا با چین درگیر میشه. این اون چیزیه که الان در حال حاضر در سطح بین‌الملل کاملا مشخصه. لذا شما ملاحظه میکنید که اخیرا تایوان رو به لحاظ نظامی دارن تقویت میکنن.
بله. اخیرا
به هر حال یه مقداری ویتنام و ژاپن رو دارن به هر حال بیشتر تحریم کنن علیه چین، و حالا بعضی تحریم ها بعضی صحبت هم علیه چین میکنن. البته چین خیلی به این مسائل اعتنایی نمی کنه، نه که بی اعتنام باشه، کار خودشو میکنه و پیش میره و از اون طرف روابط خودشو با آسیا داره تقویت میکنه.
درسته، خیلی متشکرم.
روابطش با روسیه هستش، روابطش با کشورهای منطقه خاورمیانه داره روابط رو تقویت میکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر منصوری به خاطر توضیحات ارزشمندتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون. مشاهدان شنونده، نگاهی داشتیم به ابراز نگرانی یک نهاد امریکایی از روابط رو به گسترش ایران و چین. آقای دکتر منصوری از سفرهای پیشین ایران در پکن در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. مجددا پل‌های ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام میکنم: سامانه پیامکی 301035 و سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی. سامی را تحلیلگر مسائل بین الملل در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو با تصریح بر این که امریکایی ها برای گسترش نقش استعماری خود از ابزار حقوق بشر استفاده می کنند بیان کرد آنها هیچگاه به مبانی حقوق بشر که خودشان اعلام کردند پایبند نبودند. نوروزی و هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه بخش تولید باید مجزا از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد، افزود واحدهای تولیدی به هیچ وجه نباید توسط بانک‌ها مصادره یا توقیف شود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی میخواییم در مورد مؤلفه‌های حقیقی برای تقویت پول ملی صحبت بکنیم. آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل 44 در این بخش با ما همراه هستند. آقای قادری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، با توجه به تضعیف پول ملی و با شروع به کار دولت 13 مهمترین مؤلفه‌هایی که میتونه به تقویت پول ملی کمک بکنه رو در چه مواردی میشه فهرست کرد؟
نگاه کنید، تا زمانی که تولید ملی ما تقویت نشه، تا زمانی که صادرات ما افزایش پیدا نکنه، واردات ما کاهش پیدا نکنه و موانع و مشکلات تولید ما برطرف نشه، خب طبیعی است که پول ملی ما اون قدرت لازم رو یا قدرت توان و امکان خرید کالای خارجی مناسبی رو نخواهد داشت. شما توی شرایطی که ما بخش قابل توجهی از نیازهای ارزیمون رو از طریق صادرات نفت تأمین میکنیم و توی این شرایط وقتی که صادرات نفت رو مشکل پیدا میکنه و از طرف دیگه تولیدمون وابسته به خارج و همینطور بخش قابل توجه از نیازهامون رو از خارج تامین میشه، این فزونی واردات نسبت به صادرات و عدم امکان تامین ارز، این دقیقاً عدم تعادل تقاضا و عرضه ارز خودش باعث میشه که دقیقاً ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کنه. و همینطور دلایل دیگری یا نظریه های دیگری که دقیقاً این ارتباط رو توضیح میده، تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی است. وقتی که تورم داخلی ما نسبت به تورم خارجی بیشتر باشه، این منجر به کاهش ارزش پول ملی میشه و همونطور که اشاره کردم، ما برای اینکه بتونیم این مشکل رو حل بکنیم راهی نداریم جز اینکه با اتخاذ سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های ارزی و تجاری و گمرکی و سیاست‌هایی که به نوعی بتونه تولید ملی رو تقویت بکنه، باید بریم هم دقیقا تولید ناخالص ملیمون رو اضافه بکنیم، صادراتمون رو بیشتر بکنیم، نیاز به وارداتمون رو کمتر بکنیم و وابستگی تولید داخلیمون رو به خارج کاهش بدیم، فاصله و شکاف فناوری و تکنولوژی که بین ما کشورها پیشرفته وجود داره رو بتونیم کم بکنیم تا قدرت رقابتی تولیدات ما نسبت به تولیدات خارجی افزایش پیدا کنه و در بازار بین‌المللی امکان رقابتی شدن داشته باشه تولید ما. مجموعه سیاست‌های دیگری که میشه به کار گرفت که حالا مشتمل بر سیاست‌های حمایت از تولید هست، بحث بهبود فضای کسب و کار و همینطور به اصطلاح مانع زدایی از تولیدات، اینا مجموعه مواردی هست که میتونه کمک بکنه و توجه به بخش‌های پیشران و که میتونه عنوان بخش پیشران اقتصادی بقیه بخش‌ها رو به دنبال خودش به حرکت در بیاره و تحرکی رو توی اقتصاد ایجاد بکنه. مجموعه این سیاست‌ها میتونه کمک بکنه که در مجموع حجم تولید داخلی ما افزایش پیدا کنه و به تبعش امکان صادرات بیشتر و امکان واردات کمتر رو فراهم بکنه و بتونه دقیقت منجر به تربیت پول ملی ما.
آقای دکتر قادری، میش خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید؟ آقای دکتر، در ادامه همین فرمایشات که حضرت عالی داشتید، چقدر ضرورت داره تا سیاست‌های پولی و بانکی ما در رهگذر سیاست کلان تقویت ارزش پول ملی هم تغییر پیدا بکنه و اصلاحاتی در این عرصه ایجاد بشه؟
نگاه کنید، وقتی که ما سیاست‌های مالی مناسبی رو اتخاذ نمی‌کنیم و بودجه‌مون رو کاملاً با کسری بودجه تعریف می‌کنیم و میخوام همه فعالیت‌ها و کارها توسط دولت انجام بشه، خب این کسری وقتی که امکان تأمینش نباشه، راه نزدیک و میانبری که برای دولت وجود داره استقراض از سیستم بانکی یا افزایش پایه پولی است که این خودش میتونه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم بشه. همونطور که اشاره کردم، دقیقاً تفاوت تورم داخلی و خارجی میتونه منجر به تضعیف ارزش پول ملی و کاهش قدرت رقابتی ما بشه و منجر به واردات، منجر به عملا به اصطلاح مشکلات جدی برای تولیدات ما بشه. و متاسفانه وقتی که تولید ما هم وابسته به خارج باشه، برخلاف بقیه کشورها که اگر پول ملیشون تضعیف میشه منجر به افزایش صادرات میشه، توی کشور ما عکس این حالت عمل میکنه و وقتی که پول ملیمون تضعیف میشه، این منجر به صادرات بیشتر نمیشه و بعضا توی واردات بعضی کالاهای سرمایه‌ای تقاضا برای کالای وارداتی بیشتر میشه، چون کالای سرمایه‌ای حکم این کالای وارداتی حکم کالای سرمایه‌ای پیدا میکنه و بیشتر افراد این کالاها رو برای حفظ قدرت خرید خودشون نگهداری میکنن و عملا نمیتونه مشکلات ما رو حل بکنه. بنابراین ما توی کشورمون بحث سیاست‌های ارزی یا در حقیقت به اصطلاح کنترل نرخ ارز یک متغیر کلیدی است. اینکه بعضی ها استدلال میکنه که اگر قیمت ارز اضافه بشه و پول ملی تضعیف بشه منجر به صادرات بیشتر و واردات کمتر میشه، اینطور نیست. این برای کشورهایی توجیه داره و میشه گفت که من این مسیر منجر به صادرات بیشتر و واردات کمتر میشه که تولیدشون وابسته به خارج نباشه و
بله،
تولیدشون در داخل کشور کاملا کشش پذیر باشه و با کاهش ارزش پول ملی تولیدشون اضافه بشه. ولی وقتی که تولید داخلی وابسته به خارج باشه، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش تولید میشه و مشکلات بیشتر برای کشور به همراه داره.
بله آقای دکتر قادری، یه بحثی هم الان مطرح شده تو فضای رسانه‌ای که دولت 13 باید بره به سمت تک نرخی کردن ارز. به نظر شما چقدر این مسئله میتونه مقوم در واقع ارزش پول ملی در کشور باشه؟
نگاه کنید، خب اون میتونه کمک بکنه که در واقع تک نرخی کردن ارز مزیتش اینه که زمینه رو برای فساد از بین میبره و معمولا اگر نظام ارزی چند نرخی باشه، این تفاوت نرخ ارز و یا نرخ ارز متعدد زمینه رو برای راندخاری و فساد توی سیستم فراهم میکنه. ولی اگر نظام ارزی تک نرخی باشه، این مشکلات رو نخواهد داشت. منتها باید توجه بکنیم که در حقیقت اگر نرخ ارز میخواد تک نرخی بشه، نباید فشار زیادی رو متوجه قشرهای کم درآمد بکنه یا کالاهای اساسی مردم مشکل جدی پیدا بکنه. و چرا؟ چون اگر کالاهای اساسی مردم مشکل جدی پیدا بکنه، طبیعی این میتونه سیاست‌های توزیع درآمدی رو با مشکل مواجه بکنه. و همونطور که اشاره کردم، خب برای بعضی از تولیدات ما که وابستگی به خارج داره، این
بله،
افزایش نرخ ارز و عدم تأمین ارز مورد نیاز میتونه منجر به کاهش حجم تولید بشه و رو اشتغال ما، رو درآمد ما میتونه تأثیرات سود داشته باشه. بنابراین مجموعه سیاست‌ها رو باید با همدیگه ببینیم و اینطور نیست که ما فقط تکبودی به مسائل نگاه بکنیم و فقط بگیم که بیام نرخ ارز رو تک نرخی بکنیم. زمانی میتونیم ما نتیجه لازم رو بگیریم که به دنبالش در حقیقت دوستان تلاششون برای این باشه که وابستگی تولیدمون به خارج کاهش پیدا کنه، که این افزایش عرض و نتیجه افزایش یا تکنرخی کردن نرخ عرض روی تولید تاثیر سو نداشته باشه. این مجموعه عوامل رو باید با هم ببینیم و توی اقتصاد شما نمیتونه به یک متغیر توجه بکنه و متغیرهای دیگر رو نداشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنیم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. از دانش شنونده نگاهی داشتیم به ضرورت تقویت ارزش پول ملی با توجه به آغاز به کار دولت 13 در هفته های آتی. آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر سیاست های اصل 44 مجلس شورای اسلامی در این بخش پاسخگوی پرسش های ما بودند. خب عزیزان شنونده، به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز بدون خط‌خوردگی نزدیک میشیم. دعوت میکنم که برای اطلاعات بیشتر برنامه و دریافت روایت مکتوب این برنامه به تارنمای رادیو گفتگو و نشانی رادیو گفتگو .ir سر بزنید. حتی میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و برنامه رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. خواهش میکنم که با توجه به هشداری که وزارت بهداشت داده در خصوص احتمال در واقع وقوع پیک پنجم کرونا، شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو هم بیشتر از گذشته رعایت بفرمایید. اوقات خوب براتون آرزو میکنم. آرزوی تندرستی برای همه شما عزیزان دارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران با شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان فرهیخته میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftogu مراجعه بفرمایید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه برای شما بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم که میتونید مشاهده بفرمایید. ما رو دنبال کنید و به دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 28 بعد از ظهر و نوبت میرسه به پخش گفتگوی فرهنگی امروزمون که موضوع اون گذشته گرایی در فرهنگ ایرانی هست.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت